کتاب آخر راز شاد زیستن. مشخصات کتاب. عنوان: آخرین راز شاد زیستن. مؤلف: آندرو متیوس. مترجم: وحید افضلی راد. ناشر: نیریز. شمارگان: 5000 جلد. نوبت چاپ: ششم. تاریخ چاپ: تابستان 1378. فصل اول. چرا به مصیبت نیاز دارم؟ درس های زندگی، زیستن و آموختن. ممکن است آشکارترین چیزها را نبینیم. وقتی 10 ساله بودم، با ارزشترین دارایی من توپ فوتبالم بود. با آن غذا میدم، میخوابیدم و حتی هفته یک بار واکسش می زدم به جای کفشایم. اطلاعات من در باری فوتبال نقص نداشت، اما در سایر موارد اونقدرها روشن نبودم. مثلا چیزی در باری تولد نوزادان نمی دانستم. یک روز بعد از ظهر در خیابان بازی می کردم که توپ نازنینم گم شد. همه جا را به دنبالش گشتم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که حتما کسی اون را دزدیده است. پس از جستجوی فراوان رد خانومی را گرفتم که به نظر می آمد توپم را زیر لباسش مخفی کرده است. با عجله به طرفش دویدم و گفتم: آهای خانم، برای چی توپ منو زیر پیراهنت قایم کردی؟ و بعد معلوم شد که توپی در کار نیست. اما دست کم در آن بعد از ظهر من فهمیدم که بچه ها چطور به دنیا می آیند و خانم های باردار چه شکلی هند. البته چند دقیقه بعد توپ گم شده هم پیدا شد، اما برای من جالب تر از همه این بود که چطور تا اون روز هرگز به زنان باردار توجه نکرده بودم و چرا از اون روز به بعد خود را در محاصره خانم‌های باردار می دیدم. خلاصه ی کلام: اطلاعات جدید هنگامی در اختیار ما قرار می گیرند که آمادگی لازم را برای کسب اونها داشته باشیم و تا اون زمان حتی آشکارترین چیزها از چشم های من پنهان می مانند. چرا به مصیبت نیاز دارم؟ چرا اکثریت ما انسان‌ها تا زمانی که زور بالای سرمان نباشد چیزی را یاد نمی‌گیریم؟ به خاطر آنکه تغییری در رفتار خود نمی‌دهیم. به عنوان مثال مسئله تندرستی را در نظر بگیرید. ما از چه موقع رژیم غذایی خود را تغییر می‌دهیم و ورزش را آغاز می‌کنیم؟ از وقتی که دکتر می‌گوید اگر روش زندگیت را عوض نکنی خودت را به کشتن می‌دهی. و آن وقت است که ناگهان به خود می‌آییم. در روابط زناشویی ما معمولاً از چه موقع به همسرمان می‌گوییم که دوستش داریم؟ از وقتی که زندگی را در حال پاشیده شدن می‌بینیم. در ده ما سرانجام کی تسلیم می‌شویم و به درس می‌چسبیم؟ وقتی که خود را در آستانه مردود شدن می‌بینیم. در کسب و کار از چه زمانی به فکر ایده‌های جدید می‌افتیم و به تصمیمات دشوار اتخاذ میکنیم، از زمانی که چکهای من بر میگردد کی سرویس دادن به مشتری را یاد میگیریم پس از اون که اونها را از دست داده ایم، معمولا کی دست به دعا و نیایش بر میداریم وقتی دیگه من پاشیده و مقتل شده باشد. پروردگار مهربان، میدانم که مدت هاست با تو حرف نزدم. ما بزرگترین درس ها را در زمانی سختی ها می آموزیم. شما مهمترین تصمیمات زندگی خود را در چه زمانی اتخاذ کرده اید؟ پس از مصیبت ها و شکست ها و ضربه خوردن ها، در آن زمانی که به زانو در آمده بودید، اینطور نیست؟ در این زمان هاست که به خود میگوییم دیگر از ورشکستگی و ناکامی و برزخ خسته شدم، میخواهم یک کاری انجام دهم. ما پیروزی های من را جشن میگیریم اما چیز زیادی از اونها نمی آموزیم، در حالی که شکست ها در عین دردناکیشان آموزندند. اگر به گذشته نگاه کنید متوجه می شوید که مصیبت ها و دشواری ها در حقیقت نقاط عطف زندگیتان بودند. انسان های کارآمد به دنبال مشکلات نمی گردند، اما اگر با آنها مواجه شوند از خود می پرسند برای تغییر عمل و تفکرم به چه چیزی نیاز دارم؟ چطور می توانم بهتر از اکنونم باشم؟ اما بازندگان تمام علائم هشدار دهنده را نادیده می گیرند. وقتی سقف خانه پایین آمد می پرسند چرا تمام بلاها بر سر من نازل می شود؟ انسان موجودی عادت پیشه است و تا زمانی که اجباری برای تغییر کردن نبیند و روال همیشگی خود به پیش می رود. شوهر مری او را ترک می کند. مری افسرده و پریشان حال یک هفته خود را در اتاقش حبس می کند، اما به تدریج از لاک خود بیرون می آید، به سراغ دوستان قدیمی می رود و دوستان جدید پیدا می کند. بعد از مدتی به یک خانه جدید نقل مکان می کند، به شغلی تازه می گیرد. پس از گذشت 6 ماه مری شادتر و خوشبختر از گذشته می شود و با اعتماد به نفس بیشتر زندگیش را دنبال می کند. مری به گذشته خود نگاه می کند و فاجعه از دست دادن شوهرش را به عنوان بهترین اتفاق زندگیش ارزیابی می کند. فرد از کار برکنار می شود. وقتی از پیدا کردن کار جدید مایوس می شود، کار و کسب کوچکی را برای خودش راه می اندازد. حال برای اولین بار در زندگی فرد رئیس خود شده است و کاری را انجام می دهد که واقعا با آن علاقه دارد. او هنوز مشکلات فراوانی دارد، اما زندگی او هیجان و مفهومی تازه به خود گرفته است و همه اینها نتیجه آن مصیبت اولی است. شود گفت که زندگی مجموعه ای از مصیبت‌های دردناک است؟ نه الزاماً. جهان همیشه با اشاره خفیف به ما سقلمه می‌زند و هنگامی که بی‌اعتنایی ما را می‌بیند با پوچ بر سرمان می‌کوبد. بیشترین دردها مربوط به زمانی است که در مقابل رشد مقاومت می‌کنیم. درس های زندگی. بعضی چیز ورای درک و فهم ما هستند. وقتی که نوزادی با ایدز به دنیا می آید، وقتی که یک مادر جوان در جریان یک سرقت مسلحانه به قتل می رسد، وقتی که سیل دهکده‌ای را با خود می برد، ما می مانیم و پرسشی که برای اون گویی هیچ پاسخی وجود ندارد: چرا؟ اما در سطح زندگی روزمره همیشه می توانیم سرنخ‌هایی به دست آوریم آیا توجه کرده اید که بعضی از حوادث خاص فقط برای بعضی از افراد خاص اتفاق میفتند؟ لوئیس هر 6 ماه یک بار اخراج میشود. جیم همیشه در مسافرت مسموم میشود. فرانک هر سال کارش به دادگاه میکشد. بعضی از حوادث خاص هم برای بعضی از افراد خاص اتفاق نمیفتند. جیم هرگز اخراج نمیشود. لوئیس هیچ وقت به دادگاه نمیرود. و کارت پستال فرانک هیچ وقت از بیمارستان ارسال نمی شود. هر کسی درس مخصوص به خود را می گیرد. ما می توانیم به 3 طریق واکنش نشان دهیم. 1. زندگی من مجموعه ایست از درس هایی که به آنها نیاز دارم. درس هایی که با نظم و ترتیب تمام در زندگیم روی می دهند. این سالم ترین برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تضمین می کند. 2. زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است. اما من از هر اتفاقی که روی دهد نهایت استفاده را می برم. این دومین انتخاب خوب است و کیفیت متوسطی به زندگی می بخشد. 3. چرا همیشه همه بلاها بر سر من نازل می شود؟ این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند. ما در تمام طول زندگی مرتباً با درس‌های تازه مواجه می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم. مهم نیست که چه اسمی برایش می گذارید، مشیت الهی، ظهور طبیعی رویدادها، یا مهم نیست که آن را میپسندید یا از آن تنفر دارید. در هر حال این واقعیت زندگی است. چه مسئولیت بپذیرید و چه نقش یک قربانی را بازی کنید، چه بجنگید و چه از کنارش بگذارید، در هر حال این واقعیت زندگی است. واقعیتی که اتفاق میافتد، واقعیتی تمام طول زندگیتان اتفاق افتاده است. هر بار که همسایه ای از شما سوء استفاده کرده است، هر بار که فروشنده کلاه سرتان گذاشته است و هر بار که دوستی ناجوانمردانه رهایتان کرده است، درسی در پیش روی شما قرار داشته است. اگر 7 روز هفته احساس بیچارگی می کنید، احتمالاً در درسی مردود شده اید. اگر مرتباً شغل و پول و دوستان خود را از دست می دهید، این نشانه آن است که به درسهای زندگی توجهی نکرده اید. خانمی می گفت: حتی وقتی لباسم را عوض می کنم باز با همون مشکلات کهنه همیشگی مواجهم. بدترین چیزی که می توانیم بگوییم این است که نه، منصفانه نیست. خلاصه کلام، ما برای تنبیه شدن به دنیا نیامده ایم، برای درس گرفتن آمده ایم. رویدادی در زندگی ما توان بالقوه آن را دارد که ما را متحول کند و از میان همه اون رویدادها، سختی‌ها و مصیبت‌ها بیشترین توان را برای تغییر تفکر ما دارا هستند. طوری رفتار کنید که گویی در ورای هر حادثه‌ای هدف و مقصودی نهفته است و بدین ترتیب است که می‌توانید زندگی خود را هدفدار کنید. در مقابل هر حادثه‌ای از خود بپرسید که چرا به این نیاز داشتم؟ و سپس بران غلبه کنید تا مجبور به ثبت نام و مجدد در اون کلاس نشوید. هر کاری را می توانم انجام دهم به جز این یکی. ما معمولا دوست داریم که مهمترین درس ها را به تعویق بیندازیم. می توانیم به رابطه سنگلاخی خود با مادرمان نگاه کنیم و بگوییم به حرف های رکیکی که من زده، هر کاری را می توانم انجام دهم الا اینکه دوستش داشته باشم. بسیار خوب، شاید در حال حاضر احتمالاً و انجام هر کاری باشی به جز دوست داشتن مادرت. و به همین خاطر است که این درس امروز توست، دوست داشتن مادرت. مفهوم رشد انجام کاری جدید و متفاوت است. شوهر سابق من مثل دردی همیشگی در سر من است. جدا شدن از همسر به این معنی نیست که کلاس ما با او به اتمام رسیده است. اگر زندگی مشترک به پایان رسیده باشد، اما همچنان همسر سابق خود را به خاطر بدبختی ها و بدهکاری های من سرزنش کنیم، در واقع هنوز متصل به او هستیم و تا زمانی که درس های من را یاد نگیریم متصل به او باقی میم. شما میگویید اما این آدم مثل یک بوقلمون است، من هر کاری میتوانم انجام دهم الا این که او را ببخشم. بخشیدن او احتمالاً مشکل ترین کار است و به نظر میرسد که شما در این زمینه اونقدرها موفق نیستید. بنابراین باید بیشتر تمرین کنید و این درس امروز شماست. و تا دوستانتان را و تا درستان را یاد نگیرید متصل به او باقی میمانید. میتوانید این درس را به تعویق بیندازید، اما اگر میخواهید که زندگی و تندرستی خود را بهبود بخشید، دیر یا زود باید این درس بگذرانید تا زمانی که معتقد باشید کسی در حال نابود کردن زندگی شماست، همین اعتقاد باعث نابودی زندگیتان می شود. شاید چنین بنسد که او سد راه خوشبختی شماست، اما در حقیقت این خود شما هستید که سد راه خیشتنید. رئیس من آدم پستی است و پست بودن او هم تقصیر من نیست، بنابراین او باید خودش را تغییر دهد. تا زمانی که بر این اعتقاد باشید رئیس شما پست باقی خواهد ماند. و بنابراین اشکالی ندارد که او را پست بدانید، اما اگر شما تصمیم به تغییر بگیرید به این معنی که بر نکات مثبت او تکیه کنید، از قضاوت درباره او بپرهیزید و حتی خود را به جای او بگذارید، اون وقت است که مشکل به کلی ناپدید می شود. می پرسید چگونه؟ چندین احتمال متفاوت وجود دارد. یک، ممکن است به تغییر نگرش شما واکنش مثبت نشان دهد و رفتارش را تغییر دهد. دو، ممکن است به اداره دیگری منتقل شود. سه، ممکن است شما کار دیگری بگیرید. چهار، ممکن است او کارش را عوض کند. پنج، ممکن است از این آدم خوشتان بیاید. واقعا تا به حال چند بار با کسانی رابطه دوستی برقرار کرده اید که در ابتدا قادر به تحملشان نبوده اید. وقتی شما تغییر میکنید موقعیت شما هم تغییر میکند. به این قانون است، قانونی که نیاز به توجیه و تجزیه و تحلیل ندارد. تحول شما باعث تحول شرایط میگردد، اما این تغییر و تحول باید خالصانه و بیریا باشد. شما میگویید من از فرد یلو شکایتی ندارم، ولی هنوز معتقدم که او یک عاشقان است. بیهود خود را فریب ندهید، اسم این تحول نیست. آیا بهتر نیست که همین حالا کارم را رها کنم و از شر این رئیس پست خلاص شوم؟ میتوانی این کار را بکنی؟ اما به احتمال زیاد گیر یک رئیس پست دیگر خواهی افتاد. همه اینها بخشی از تحصیلات جهان هستی است. عوض کردن رئیس بیفایده است، خودت را تغییر بده. باید اگر به یک شهر دیگر بروم بتوانم زندگی جدیدی آغاز کنم. اشتباه است. بهترین جا برای آغاز یک زندگی جدید همین جایی است که اکنون هستید. فرد را در نظر بگیرید که به نیمی از همسایگانش مقروز است. فرد به خود میگوید شاید بهتر باشد که از اینجا نقل مکان کنم. اما نکته اینجاست که وقتی فرد نقل مکان می کند، عادتها و اندیشه هایش را هم با خود می برد و همین عادات و اندیشه ها هستند که زندگی او را شکل می دهند. فرد شهرش را عوض می کند، اما همون شرایط را دوباره برای خود ایجاد می کند و تا چشم بر هم می زند خود را در محاصره طلبکاران خشمگین می یابد. اگر شما یک آدم ولخرج باشید و به کشور آرژانتین مهاجرت کنید، باز هم همون آدم ولخرجید. بهترین پندی که می توانیم به فرد بدهیم این است: قبل از آنکه آدرست را عوض کنی، تفکرت را عوض کن. درس های ما هر جای دنیا که باشیم در تعقیب ما هستند. خانواده جبل پول یک واژه کثیف محسوب میشد. پدر و مادر جبل از لحاظ مالی در مضیقه نبودند، اما دوست نداشتند پولشان را با کسی شریک شوند. جبل خجالت میکشید که از پدر و مادرش پول بخواهد. سالها بعد جبل به بارسلونا رفت و در آنجا با مردی ازدواج کرد که درآمد بسیار زیادی داشت، ولی هیچ چیزش را به او نمیداد. وقتی از هواپیما پیاده می شوید، درس های شما برای خوش آمدگویی به استقبالتان می آید. اگر می توانستم به تبم، شاید معنای زندگی را در آنجا می یافتم. بعضی از افراد آرزوهای بزرگی برای سفر به سرزمین های دور دارند، بین امید که در آنجا معنای زندگی را بیابند. جیم پس از طی سفری طولانی و خسته کننده سرانجام به هیمالایا میرسد. یک روز در حالی که در گوشه خیابانی کثیف نشسته است، از اسهال به حال مرگ افتاده است و خواب یک حمام آب گرم را میبیند، ناگهان یک ایده جدید به ذهنش خطور میکند: شاید بتوانم شور و شوق و معنای زندگی را در شهر ریتس کارلو بیابم. پیدا کردن معنای زندگی در تبت شاعرانه به نظر می رسد، اما شور و نشاط تبت مال تبتی هاست. معنای زندگی برای اکثریت آدم ها احتمالا در گردشگاه های اطراف شهرشان نهفته است. درس هایی که از آنها می ترسیم. تنها راه غلبه و ترس روبرو شدن با آن است و ما غالبا به طرف حوادثی کشیده می شویم که از رویارویی با آنها وحش داریم. بنابراین اگر از تنهایی بترسید، تنهایی را برای خود به ارمغان می آورید. اگر از بدهکار بودن بترسید، به احتمال زیاد با تمام زیر و بم آن آشنا خواهید شد. و اگر از دست باچگی و پریشان حالی واهمه داشته باشید، همون را تجربه خواهید کرد. مش زندگی برای تشویق ما آنها به رشد کردن است. خلاصه یک کلام، همه ما یک علت هستیم. اندیشه ها و افکار ما باعث به وجود آمدن شرایط خاص ما می‌گردند و با تغییر کردن ما شرایط هم تغییر می‌کند. تا زمانی که درسی را درباره کار قرار دوستانمون یاد نگرفته ایم، یا در همون کلاس باقی میمانیم و یا همون درس را در قالب‌های دیگر تجربه میکنیم. و این رسم زندگی است. اول با یک ریگ تلنگری به ما میزند که این در حقیقت نوعی هشدار است. وقتی آن ریگ را نادیده میگیریم، با پار آجری بر سرمان میکوبد. و اگر باز هم عبرت نگیریم، این بار نوبت به تخت سنگ میرسد. اگر صادقانه به گذشته خود بنگریم، علائم هشدار دهنده‌ای را میابیم که با بی‌توجهی از کنارشان گذشته بودیم و باز با وقاحت میگوییم چرا من؟ زیستن و آموختن. فقط با رفتن به اعماق است که میتوان گنجینه‌های حیات را بازیافت. اونجا که پایتان میلغزد گنجتان نهفته است. همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید میتواند سرچشمه آن گنجی باشد که به دنبالش میگشته اید. زندگی نباید همیشه با درد و رنج آمیخته باشد. با این حال درد و رنج هنوز هم دلیل اصلی تغییر کردن ماست. به عبارت دیگر، تا وقتی درد نداشته باشیم میتوانیم تظاهر کنیم من کاملا خوب هستم، اما وقتی که وقایع آزار دهنده میشوند و به عنوان مثال وقتی احساس تنهایی من شدت میگیرد یا وقتی که ترس تمام وجود من را پر میکند، اون وقت است که آسیب پذیر می شویم و دیگر پاسخی برای خود نداریم. پس دست از تظاهر بر می داریم. درد و رنج انسان را به جدی بودن ترغیب می کند. همیشه وقتی صحبت از درد و رنج دیگران باشد با آسانی می توانیم فلسفی با قضیه برخورد کنیم. به جیم نگاه می کنیم و می گوییم بر شکستگی درس بزرگی برای او بود. مری را میبینیم و میگوییم جدای او باعث شد که پای خودش بیستد. بنابراین ما همیشه قبول داریم که مبارزات زندگی دیگران را قویتر و آبدیده‌تر ساخته است. اما وقتی نوبت به خود ما میرسد اونقدرها با اشتیاق به قضیه نگاه نمیکنیم. ما میگوییم خدای من چرا این نمیتوانستی یک مبارزه آسانتر برای من ترتیب دهی؟ متاسفانه مبارزات واقعی هرگز آسان نیستند. فقط اگر می توانستم چند تا آدم واقعی در زندگیم بکنم، ممکن است نگاهی به زندگی خود بیاندازید و بگویید اگر مجبور نبودم که با این شوهر تنبل و بچه های آتش پار سر کنم، می توانستم وقتی برای رشد و تعالی فردیم پیدا کنم. اشتباه است. رشد فردی تو سر کردن با همین آدم هاست. آدم های زندگی ما معلم های ما هستند. شوهرهایی که در خواب خورناسه می کشند و همیشه در کمدها را باز می گذارند. بچه های ناسپاس. همسایه هایی که ماشین خود را جلوی گاراژ خانه من پارک می کنند. همه و همه فقط تا زمان این گونه هستند که به خود می گوییم اگر این آدم ها در رفتارشان تجدید نظر می کردند، می توانستم خوشبخت‌تر زندگی کنم. اگر همسرتان شما را عصبی می کند، پروژه شما باید مقابله مؤثر با خشم باشد و برای این کار هم یک حریف تمرینی ایدئال در خانه تان وجود دارد. سعادتی شاید بگویید طلاقش می دهم. اینجوری همه کارها رو به راه می شود. اما مشکل شما با این کار حل نمی شود. کافیست همسر دیگری اختیار کنید که او هم شما را به همون اندازه عصبی کند. خلاصه کلام، هر کسی که قدم به زندگی شما می گذارد یک معلم است. حتی اگر شما را عصبی کند باز هم درسی به شما آموخته است، زیرا محدودیت های شما را نشانتان داده است. اما اینکه دیگران معلم های شما هستند دلیل بر این نمی شود که حتما باید اونها را دوست داشته باشید. گام به گام. زندگی مثل یک نردبان است. برای صعود به پله بالاتر باید پله‌ای را که در آنیم محکم کنیم. آدم‌های مختلف با روش‌های مختلف با این پله‌ها کنار می‌آیند. یک، من از این پله متنفرم، دلم می‌خواهد روی یک پله دیگر باشم، و آن وقت است که در همون پله در جا می‌زنی. دو، من نردبان او را می‌خواهم، این را حسادت می‌نامیم.